ساعت 7 بامداد. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. سلام و صبح خیر عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان محترم. دعوت می‌کنم با این بخش خبری با ما همراه باشید. فرایند مربوط به الحاق ماهواره‌های ایرانی بر روی ماهواره بر سایوز روسیه به اتمام رسیده و تمامی آزمون‌های مرتبط با موفقیت سپری شده است. همچنین بلوک جدایش نیز بر روی ماهواره بر مونتاژ و این ماهواره بر برای انجام فرایند نهایی پرتاب به سکوی پرتاب منتقل شده است. آخرین آزمون‌های مرتبط با ماهواره بر هم برای پرتاب در تاریخ اعلام شده در حال انجام است. طبق برنامه سه ماهواره ایرانی پایا، ظفر دو و نمونه ارتقایافته کوثر با این ماهواره بر به فضا پرتاب خواهند شد. این سه ماهواره سنجشی که از قابلیت تصویر برداری برخوردارند می توانند در حوزه های مختلفی چون نقشه برداری، پایش منابع طبیعی، کشاورزی هوشمند، مدیریت بحران و بررسی زیست محیطی مورد استفاده قرار بگیرند. رئیس ستاد مرکزی اعتکاف با اشاره به اینکه ظرفیت ثبت نام برای حضور در اعتکاف تقریبا تمام شده گفت افرادی که به هر دلیل موفق به ثبت نام نشدند به ستادهای اعتکاف در مراکز شهرستانها مراجعه کنند. به گفته ی آقای تکیه‌ای امسال علاوه بر شهرها در مناطق روستایی نیز این مراسم برگزار خواهد شد. مساجد از 12 تا 15 دی میزبان مشتاقان این ضیافت الهی است. مدارس ابتدایی استان تهران به جز شهرستان‌های فیروزکوه، رباط‌کریم، پردیس و ملارد امروز شنبه 6 دی غیر حضوری است. با تصمیم کارگروه اضطرار آلودگی هوای تهران، طرح زوج و فرد هم که از ساعت 6:30 از در منزل آغاز شده تا ساعت 20:30 ادامه دارد. مهد کودکا و پیشدبستانی‌های استان تهران هم به جز شهرستان‌های فیروزکوه، رباط‌کریم، پردیس و ملارد امروز تعطیل است و مادران دارای فرزند مهد کودکی و پیشدبستانی با نظر مدیران می‌توانند از دورکاری استفاده کنند. فروش مجوز روزانه طرح ترافیک هم برای امروز ممنوع شده است. مدارس استان‌های البرز و قم هم امروز به علت آلودگی هوا غیر حضوری‌اند. در برخی شهرهای استانهای یزد، مرکزی و قزوین نیز مدارس امروز غیر حضوری شدند. معاون درمان سازمان تامین اجتماعی از پرداخت بخشی از معوقات حوزه سلامت خبر داد. آقای غفاری گفت از محل اوراقی که دولت به این سازمان داده، طلب 4 ماهه بخش خصوصی در حوزه سلامت تا 2 هفته آینده پرداخت می شود.
ما در 2-3 هفته آتی الان 4-5 ماه اول دانشگاه ها رو پرداخت کردیم، 5 ماه داروخونه ها رو پرداخت کردیم و سعی میکنیم 4 ماه اول بخش خصوصی بیمارستان ها پاراکلینیک ها رو پرداخت کنیم. حتما یه خورده فروش اوراق در بازار به دلیل شرایطی که در شرایط کلان اقتصاد پیش اومده با دشواری صورت میگیره، ولی اگر این اتفاق بیفته حتما ما وظیفه‌مون رو انجام میدیم و از شرمندگی دوستان در نظام سلامت برمیدیم.
رسانه‌های رژیم صهیونیستی عملیات شهادت طلبانه دیروز در سرزمین‌های اشغالی را نشان شکست امنیتی این رژیم دانستند. کانال 14 تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد عملیات دیروز در شمال فلسطین اشغالی نشانه شکست امنیتی در منطقه فرماندهی مرکزی این رژیم است. وزیر جنگ رژیم صهیونیستی هم در واکنش به عملیات شهادت طلبانه روز جمعه در شمال فلسطین اشغالی دستور آغاز عملیاتی گسترده علیه قباطیه را در جنین صادر کرد. در عملیات شهادت طلبانه در شمال فلسطین اشغالی که در 3 نقطه انجام شد، 2 نفر کشته و چند تن نیز زخمی شدند. برخی منابع صهیونیست مدعی شدند مجری عملیات شهادت طلبانه در نزدیکی عفوله در شمال فلسطین اشغالی یکی از اعضای جنبش جهاد اسلامی و از ساکنان روستای قباطیه در نزدیکی جنین است. عامل عملیات که مجروح شده تحت تدابیر شدید عملیاتی به بیمارستانی در عفوله منتقل شد. وزارت کشور سوریه اعلام کرد تحقیقات و جمع‌آوری شواهد برای تعقیب عاملان بمب‌گذاری در مسجد حمص آغاز شده است. شماره قربانیان انفجار مسجد علی ابن ابی طالب علیه السلام در حمص سوریه به 8 نفر رسیده است. بر اساس اعلام وزارت بهداشت سوریه حدود 20 نفر هم زخمی شدند. یک مقام وزارت کشور سوریه گفت عامل حمله حمص یک کیف بمب گذاری شده را داخل مسجد قرار داده بود. کانادا ورود زمینی آمریکایی ها را به این کشور سخت‌تر می‌کند. دولت کانادا اعلام کرد برنامه قدیمی عبور از مرز در مناطق دورافتاده را لغو کرده و از سال آینده ورود زمینی شهروندان آمریکایی از گذرگاه‌های غیررسمی شمال این کشور مشمول مقررات جدید خواهد شد. بر اساس مقررات جدید این مسافران موظفند پس از ورود به خاک کانادا از طریق تلفن به مقامات مرزی گزارش دهند یا به یک گذرگاه رسمی مراجعه کنند. تا کنون سالانه حدود 11,000 نفر از مجوزهای برنامه عبور مرزی مناطق دورافتاده استفاده می کردند که نزدیک به 90% آنها شهروندان آمریکا بودند. مقام‌های کانادایی هدف از این تغییر را تقویت امنیت مرزی و هماهنگسازی بیشتر با رویه‌های مرزی آمریکا اعلام کردند. برخی قانونگذاران آمریکایی نسبت به پیامدهای اقتصادی این تصمیم ابراز نگرانی کردند. رئیس جمهور ونزوئلا تأکید کرد آمریکا در تحمیل مدل استعماری بر ونزوئلا برای سرقت منابع طبیعی آن شکست خواهد خورد. نیکولاس مادورو گفت تشدید تنش‌ها علیه ونزوئلا به خاطر مادورو نیست، بلکه به خاطر نفت، طلا، مواد معدنی کمیاب و ثروتی است که آنها می‌خواهند غارت کنند. مادورو تصریح کرد در ونزوئلا افرادی هستند که توانایی کافی برای ریاست کشور را دارند و آمریکا با تکیه بر چهره‌های مخالف بازنده است. رئیس جمهور ونزوئلا همچنین تأکید کرد ترامپ هرگز نمی‌تواند این سرزمین را از ما بگیرد و ونزوئلا با تکیه بر مردمش به راه خود ادامه خواهد داد و در سال‌های آینده به موفقیت‌های بزرگی دست خواهد یافت. وی با بیان اینکه پیام ما پیام صلح، محبت و درک متقابل است تصریح کرد اگر آمریکا آماده گفتگوی محترمانه باشد، ونزوئلا آماده گفتگو خواهد بود. طولانی ترین تونل بزرگراهی جهان در چین افتتاح شد. این تونل که بیش از 22 کیلومتر طول دارد، بخشی از بزرگراه ارومچی یولی است که از کوههای مرکزی تیانشان در شمال غربی چین عبور می‌کند و مسیری را که زمانی چند ساعت رانندگی کوهستانی در آن ممکن بود به 20 دقیقه کاهش می‌دهد. چند خبر ورزشی. لیگ برتر فوتبال مردان ایران با توقف تراکتور و صعود پرسپولیس به سطر جدول ادامه یافت. در روز دوم از هفته 15 رقابت‌ها پرسپولیس 1-0 مس رفسنجان را شکست داد و با 28 امتیاز به سطر جدول رسید. تراکتور تبریز با تساوی بدون گل در زمین شمس‌آذر قزوین متوقف شد. ملوان انزلی 1-0 مقابل آلومینیوم عراق پیروز شد و فولاد خوزستان در شیراز 2-1 از سطر سد فجر سپاسی گذشت. در همین چارچوب امروز سپاهان اصفهان با چادرملوی اردکان و پیکان تهران با خیبر خرم‌آباد و یک شنبه هفته دی تیم استقلال تهران با گلگهر سیرجان دیدار می‌کنند. نساجی قهرمان نیم فصل لیگ دست اول فوتبال ایران شد. در روز نخست از هفته 17 لیگ یک فوتبال تیم نساجی مازندران 1-0 میزبانش آریوی اسلام شهر را شکست داد و با 38 امتیاز و صدرنشینی تیم فصل نخست را به پایان رساند. شهرداری نوشهر با یک گل مس سنگون را شکست داد. مساف 90 ارومیه با مس کرمان به تساوی 1-1 انجامید و در بازی فرد البرز با داماشگیلان توپی از خط دروازه ها عبور نکرد. در همین چارچوب امروز مس شهر بابک با نفت و گاز گچساران، پارس جنوبی جم با بیست کرمانشاه و پالایش رفت بندرعباس با سایپا، فردا صنعت نفت آبادان با نیروی زمینی و دوشنبه 8 دی هوادار با شناورسازی قشم دیدار می کنند. در ادامه مرحله گروهی جام ملت‌های آفریقا تیم ملی فوتبال مصر حریف ایران در جام جهانی با تک گل محمد صلاح از روی نقطه پنالتی آفریقای جنوبی را شکست داد و جواز حضور در مرحله حذفی را کسب کرد. مصر که در بازی نخست خود در گروه دوم با نتیجه 2-1 زیمبابوه را شکست داده است، در بازی آخر باید به مسافه آنگولا برود. بخش بعدی خبر 8 صبح.
رنگ به رنگ
چک و چوک و بیهی که گازی زارن فصل انبا و کنارن، چه خاشن که توی بندر هنو شدی برقراره.
قوم به قوم
یه دستش به آینه، یه دستش به آینه، خوش می کتی ما، آی خوش می کتی ما.
همه زیر یک نام ایران.
ایران قلب من تو دستم واسه تو، ایران جان من خلیج فارس تو، ایران قلب من تو دستم واسه تو، ایران جان من خلیج فارس تو.
سلام صبح بخیر، مجله صبحگاهی رادیو ایران همراه همیشگی شما در آغاز روز.
مردم نازنین، به بخش دوم برنامه سلام صبح بخیر رادیو ایران خیلی خوش اومدین. سلام صبحتون بخیر. صبحتون بخیر. خب امروز داریم در ارتباط با یک دست صدا نداره صحبت میکنیم. آقا میگن یه روز یه آموزگاری از دانش آموزهای خودش خواست که یه دست خودشون رو رنگ‌آمیزی کنه. بعد از پایان رنگ‌آمیزی دستا، معلم از بچه ها خواست که دست رنگی خودشون رو بدون کمک گرفتن از دست دیگه با آب و صابون بشورن و تمیز کنن. وقتی یه هیچ کدوم از بچه های راست دست و چپ دست نتونستن دستشون رو بدون کمک گرفتن از دست دیگه بشورن و تمیز کنن، معلم به بچه ها گفت هر کدوم از دستای ما به کمک و یاری دست دیگه نیاز داره. ما به دیگران نیاز داریم، دیگران هم به کمک ما نیاز دارن. یه دست صدا نداره و کارها فقط با همیاری و همدلیه که جلو میرن. دوستان، خدا ما رو، ما آدم ها رو در واقع جوری آفریده که بدون کمک بقیه نتونیم گلیم خودمون از آب بیرون بکشیم. بقیه هم بدون کمک و تخصص ما نمیتونن روزگارشون رو اونجوری که دلشون میخواد بگذرونن. خدا خواسته که کار همه ما آدم ها پیش هم دیگه گیر باشه. اون آدم هایی هم که توی یه جزیره تک و تنها گیر میفتن و با خوشبختی زندگی میکنن مال کتاب های قصه است. تو عالم واقعیت هر آدمی از پیش از تولد تا پس از مرگ محتاج بقیه است. خدا اینطوری خواسته. با مشارکت و کار جمعی و گروهی همه از هم درسای تازه یاد میگیرن. تقسیم کار رفقا باعث میشه افراد کم تجربه هم به کار گرفته میشن. اینجوری هم از توانشون استفاده میشه، هم خودشون رفته رفته با تجربه میشن، تجربه کسب میکنن. کار گروهی کمک میکنه تا هر کسی از باقی اعضا تجربه‌های تازه کسب کنه. تقسیم کار و کار گروهی بازار بده بستون تجربه ها و آموزه هاست. مثلا دیوار چین رو یه نفر کشیده؟ هرگز، هزاران نفر، شاید هم ده ها هزار نفر سنگ می آوردن، ملات درست می کردن، بنایی می کردن. با کار گروهی میشه دیوار چین ساخت، میشه تخت جمشید ساخت، میشه تاج محل و نقش جهان ساخت. همه شاهکارهای معماری دنیا حاصل مشارکت و کار گروهی هن رفقا. یه دست صدا نداره، تشریک مساعی و کار گروهی شاهکار آفرینه. شما به ما بگین کجا به چشم خودتون دیدید و دریافتید که یک دست صدا نداره. د 224-86 225-009 و سامانه پیامکی 3900 تا ساعت 8 صبح در اختیار شما هم میهنان جانم هست و شماره 0910-899-4505 شماره پیام رسان بله هست که در طول 24 ساعت در اختیار شما عزیزان هست. میتونید در این پیام رسان بله هم تماس در واقع صوتی داشته باشید و همین که به صورت پیامک برای ما درد دل کنید، هر آنچه دل تنگت میخواهد بگو. آقا جان یه دست صدا نداره، اونایی که فکر میکنن یه تنه میتونن حریف باشن نمیشود، سخت است به خدا. کار گروهیه، اون اتحاد و وحدته که میتونه همه جوره گلیم هممون رو از آب بیرون بکشه. پس دست هم دیگر رو بگیرید. صبحتونم بخیر، صبحتونم بخیر.
وقت دیدار زیر بارون، رقص موهای تو بود و پنجه باد، اشتیاق دل سپردن، قطره اشکی شد و رو گونت افتاد. با شروع ورده هامون، شب به شب شد پر هیاهو از صدامون، شب سحر شد ما هنوزم با به پا هم پرسه بودیم تو خیابون. دستم رو بگیر، از تو این خواهشم بود، تنها پیش تو جای آرامشم بود. حالا چه خالیه جای تو،
بله بی نهایت سپاسگزاریم از همراهی شما جانان. ما مجله صبحگاهی سلام صبح بخیر رادیو ایران، اما این برنامه تکمیل نمی شود مگر با حضور شما ستارگان این برنامه، شما عزیزانی که ما رو می شنوید از اقصا نقاط ایران جان، ایران اسلامی و نازنین و دوست داشتنی. بریم صدای گرمتون رو بشنویم، چند تا پیامکم بخونیم، ببینیم که در ارتباط با یه دست صدا نداره شما کجا واقعا به چشم دیدید و دریافتید این موضوع رو. بله عرض شود که سرکار خانم صدیقه رجب‌زاده فردوس از خراسان جنوبی همراه ما، ایشون نوشتن سلام صبحتون پر از عطر گل نرگس و گل محمدی. به به درود بر شما. نوشتن موقع خانه تکانی و انجام کارهای جهادی واقعا اونجاست که آدم متوجه میشه یک دست صدا نداره.
موقع ازدواج دختر اولم متوجه شدم که اگر خودم تنهایی بخوام وارد میدان بشم برای راه افتادن این امر خطیر و مهم و امر دینی، اگر من برادر خانمام، برادرم، خواهرام، همسرم همه با هم دست به دست هم نمیدادیم، فکر میکنم این ازدواج ازدواج خوبی از آب در میومد، هم از نظر مادی هم از نظر حمایتی و معنوی. رضا یک از صدا نداره.
درود بر شما. بله یکی از جاهایی که به هر حال یه دست صدا نداره مسئله ازدواج هست که انشالله ختم به خیر بشه واسه همه جوانان عزیزمون، که همه دست به دست هم دیگه بدن تا دو تا جوان برن لونه عشقشون رو بسازن و خداوند هم نظر مثبت داشته باشه و فرزندان صالح بهشون عطا بکنه. ممنونم از نظرتون. بی‌نهایت سپاسگزارم. علی پور جعفری از شهرستان شهر بابک نوشته با سلام خدا قوت، به نظر من هیچ کاری یک دست صدا نداره. من فقط آرزو میکنم خدا دستمو بگیره که همیشه گرفته. الان کم میشه کسی دست کسی رو بگیره، فقط توکلم به خداست. البته آقای پور جعفری قربونت برم، تو ذات ما ایرانی ها اینه که همیشه سعی کردیم در هر مقطعی دست همدیگر رو بگیریم، اگرم کسی مشکلی براش پیش میاد با همیاری و همدلی و خلاصه دست به دست هم دادن بتونیم اون شخص رو بلندش بکنیم. این ذات ایرانی جماعته.
حتی در زندگی شخصی هم یک دست صدا ندارد. اگر اهل خانواده با هم نباشن زندگی نمیچرخه. یکی از بارزترین مثالهایی که میتوان زد برای با هم بودن 8 سال دفاع مقدس است که جوانان ایران، مردم ایران با هم شدن، اتحاد با هم شدن و این دشمن موضوع را شکست دادن.
بله، اتحاد و همدلی ایرانی ها اصلا حرف اول میزنه. ممنونم از شما. عرض شد که خانم مهناز آمری از مشهد همراه ما، ایشون نوشتن که سلام، صبح شنبتون عالی. من یک دست صدا نداره رو در تشییع پیکر شهدا دیدم که مردم ایران با هم متحد و خیلی زیبا شرکت کردن. درود بر شما.
در کار گروهی که دانشمندان عزیز خواستند و توانستند که ایران با اقتدار را سر بلند کنند تبریک میگوییم و کار علمی را که انجام دادند مایه افتخار و سربلندی همه ملت ایران شدند. انشاءالله که موفق باشند. تشکر، خدا نگهدار.
خب حالا که صحبت از شهدای عزیزمون شد، بعد بگم خدمتتون که شاید هر روز از کنار یه خیابون عبور کنیم، اسمشو بخونیم و رد بشیم، بیان که بدونیم که اون اسم روزی یه قهرمان بوده، یک نه بلند در برابر ظلم. بعضی اسما فقط نوشته رو دیوار نیستن عزیزان، روایت مردانی هن که از جونشون گذشتن تا امروز ما از کنار اون خیابون آزاد عبور کنیم. شهید کامران نجات اللهی یکی از همون نام هاست. استادی جوان، نخبه، فرزند دانشگاه و صدای بیدار وجدان. متولد بیجار، پرورشی یافته دارالفنون، دکترای مهندسی از علم و صنعت و استاد پلی‌تکنیک. اما اون چه او رو موندگار کرد مدرک و مقام نبود عزیزان، شجاعتش بود. شجاعت سکوت نکردن وقتی که دانشگاه در محاصره بود و حقیقت در گلوی خیلی ها گیر کرده بود. دیماه 57 گلوله از دور مردی 24 ساله رو در بالکن وزارت علوم نشانه گرفت، اما در واقع آزادی دانشگاه رو هدف گرفته بود. کامران نجات اللهی شهید شد، اما تحصن ادامه یافت، مردم بیدارتر شدن و رژیم رسواتر. امروز نام او روی تابلو یک خیابان است، اما حقیقت این است کامران نجات اللهی یک مسیر است، مسیری که از دانشگاه شروع شد و به آزادی رسید.
واقعا فراموش شدنی نیست.
خبر دادن یکی رو زدن، من نفهمیدم کیو زدن.
از ساختمان های اطراف میزدن، کی میزد معلوم نبود.
کامران رو جوان بود، کمتر کسی میشناخت و 2 روزم دیرتر به ما پیوسته بود. یکی از بچه های پلی‌تکنیک گفت کامران نجاتی.
استاد کامران نجات اللهی نماد آگاهی، آزادی و تعهد اجتماعی در دانشگاه بود. او تنها یک استاد نبود، صدای بیدار نسلی بود که دانشگاه را سنگر اندیشه می دانست. در روزهای پر التهاب دیماه 1357، زمانی که اساتید دانشگاه ها برای بازگشایی دانشگاه ها و اعتراض به سرکوب رژیم پهلوی تحصن کرده بودند، استاد کامران نجات اللهی در حال سخنرانی از بالکن وزارت علوم بود که توسط یکی از مأموران ارتش شاهنشاهی مورد هدف قرار گرفت و به شهادت رسید. ایشان از اساتید مسلمان سازمان ملی دانشگاهیان بود که وارد مبارزه شد. از جمله فعالیت‌های استاد کامران نجات اللهی می‌توان به امضای بیانیه دانشگاهیان به مناسبت 17 شهریور و صدور بیانیه و منشور دفاع از حقوق زندانیان اشاره کرد. شهادت استاد کامران نجات اللهی پیام روشنی داشت. دانشگاه می‌تواند هدف باشد، اما خاموش نمی‌شود.
مردم ایران سلام، صبح بخیر.
منم دنیا، منم فرزند ایران، تنم خورده به تن پوش دل ایران. منم دنیا، چشاتو خوب و کن، حساب منو از همه جدا کن. منم دنیا، یکی از نسل مجنون، منو از سختی راهم نترسون. قسم خوردم که با تمام جونم پای خاکی که جونمه بمونم.
دوستان جانم، مشارکت و کار گروهی با خودش برکت میاره، باعث میشه تا آدم ها با دیدن همدیگه روحیه بگیرن. کم پیش میاد که ناامیدی حریف کارهای گروهی و دست جمعی بشه، درست برخلاف کارهای فردی و تکی. حتی احتمال موفقیت توی کار دو نفره به مراتب بیشتر از احتمال موفقیت در یک کار فردی و تک نفر است. بعضی ها از تکروی و کار انفرادی فراری هن. همیشه انتخاب اول و ترجیحشون در واقع کار جمعیه. وقتی هم میپرسی چرا، میگن خب معلومه، چون با تقسیم کار کارا سریع‌تر پیش میره دیگه. زمان بر شدن کارا آفتیه که خیلی وقتا تنها چارش کار دست جمعی و گروهیه. کار جمعی و مشارکتی و گروهی درصد خطا و احتمال اشتباه کمتری داره. بیشتر وقتا 10 عقل بهتر و قوی تر از یه عقل تصمیم میگیرن. وقتی 10 جور تجربه متفاوت در کنار هم قرار بگیرن، در نهایت تصمیم بهتری گرفته خواهد شد بلا شک. بعضی هم خب کار انفرادی رو ترجیح میدن چون مهارت‌های کار جمعی رو بلد نیستن. در برقراری ارتباط با دیگران در واقع مشکل دارن. هماهنگ شدن با افراد دیگه واسه شون مشکله. خب برای همین هم ترجیح میدن سر در لاک خودشون فرو ببرن و تنهایی کار کنن. چقدر حیف که از کیف و لذت و مزیت‌های کار گروهی و جمعی خودشون رو محروم میکنن واقعا. بعضی هم فقط در جمع و وسط کار گروهیه که شکوفا میشن. به تنهایی نمیتونن کار خاصی از پیش ببرن، اما وقتی که دست در دست دیگران میذارن به مهر، به به، چه دستاوردهایی، چه نتایجی، چه موفقیتهایی. خودشون هم حسابی کیف میکنن از کار دست جمعی. هوش گروه حاصل میانگین هوش افرادش نیست، بلکه حاصل تجمیع هوش افراد گروهه. گروه عینه ظرف بزرگی که هر عضو هوش و تجربه و خرد خودشو در اون ظرف میریزه. برای همینی که گروه از باهوشترین عضو خودش باهوشتر عمل میکنه. کار گروهی با خودش برکت میاره. کافیه عده‌ای با یه نیت پاک برای یه هدف درست تلاش کنن. اون وقته که دست یاری خدا رو بالای سر خودشون احساس میکنن، دستی که حسابی گره گشاست. کار گروهی رحمت و نظر و لطف خدا رو جاری میکنه. حتی در نگاه کاملا مادی هم کار گروهی بر کار فردی مزیت داره. تقسیم کار باعث همافزایی میشه دوستان. حالا شما برامون از تجربهاتون در این زمینه بگید. کجا واقعا به چشم دیدید و دریافتید که یه دست صدا نداره؟ دو شماره تلفن 220-486-2025-09 و سامان پیامکی 3900 تا ساعت حوالی ساعت 8 صبح در اختیار شماست و پیام رسانه بله با شماره 0910-899-4505 در طول 24 ساعت در اختیار شما شنوندگان جان هست.
دیدبان صبح. نگاهی متفاوت بر آخرین تحولات ایران و جهان.
بله، مجله صبحگاهیمون رو ورق زدیم، وارد دیدبان صبح شدیم. دیدبان صبح کدوم بود؟ آها، بخش سیاسی مجله صبحگاهیه. برنامه سلام صبح خیر رادیو ایران همراه با دکتر علی ودایی عزیزم که یه چند روزی هم ما رو تنها گذاشت، ولی خب از طریق تلفن باش در ارتباط بودیم. خاطرتون هست دیگه، دو هفته پیش. بله، به به دکتر، ولی امروز اومده اینجاست. به خدا. سلام دکتر، صحبت بخیر. چقدر دلمون تنگ شده بود واسه
آقای نیکنام عزیز. سلام عرض ادب دارم، دلمون برای شما تنگ شده بود. سلام عرض ادب دارم خدمت مردم خوب ایران، در خدمتتون.
صدا تو تلفنی نمیشنوی؟